بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. موضوع بحث سوگندهای قرآن مجید بود. رسیدیم به چهار سوگندی که در سوره تین است که خداوند به چهار موضوع مهم قسم یاد می کند، یا چهار پیغمبر بزرگ آدم و نوح و موسی و پیغمبر اسلام، یا چهار نقطه مهمی که محل نزول وحی بوده است. کوهی در شام و کوهی در کنار بیت المقدس و کوه طور و سرزمین مکه، یا به نعمتهای جسمانی و روحانی مطابق تفسیرهای متعددی که در بحث گذشته عرض کردم. تمام این قسمها و سوگندها برای بیان یک نکته بسیار مهم است، یعنی جواب قسم مقسم الله این جمله است: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سوگند به این امور چارگانه مهم که ما انسان را به بهترین صورت آفریدیم. تقویم در لغت عرب معانی متعددی دارد که قریب الافق است. بها دادن به چیزی رو میگن تقویم، سامان دادن به چیزی رو میگن تقویم، صورت زیبا دادن میگن تقویم، قوام دادن و اساس و پای دادن اون رو هم میگن تقویم. بنابراین ما انسان رو به صورت زیبا بر پایه‌های درست به بهای سنگین انسان رو آفرید. در واقع همه این سوگندها برای این است که من انسان ارزش وجود خودم رو دریابم و بدانم گل سرسبد عالم آفرینشم. سرمایه های خدا به من داده که به هیچ موجودی در زیر این آسمان نداده است، این سرمایه ها را به بهای کمی از دست ندهم. بتوانم با استفاده از این سرمایه ها نردبان ترقی را طی کنم و به جوار قرب خداوند برسم، به مقامی که هیچ کس تصور اون را هم نمیتواند بکنه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مسئله شناخت انسان به عنوان یه مسئله علوم انسانی مورد بحث دانشمندانه. علمای مادی مثلا که عقیده به خدا ندارن، هرچه از همین طبیعت است و غیر از این طبیعت نیست، اونا ارزش انسان رو به قدری پایین آوردن، میگن یه شامپانزه تکامل یافته است، یه میمونی است که یه خود تکامل یافت. بعضی از اونها هم تعبیری دارن، میگن مدت‌ها دانشمندان خیال میکردن انسان یه موجود بسیار مهم و تافته جدا بافته است و با حیوانات تفاوت دارد. ما اون دره‌ای که میان انسان و حیوان بود اون دره رو پر کردیم و انسان رو ملحق به حیوانات کردیم. اما ببینید از دیدگاه قرآن انسان چقدر شخصیت دارد. چهار امتیاز قرآن برای انسان در آغاز خلقت آدم قائله. امتیاز اول، انی جاعل فی الارض خلیفه، فرشتگان من بدانید من میخواهم به زودی در این زمین نماینده برای خودم قرار بدهم. یعنی شماها نماینده من نیستید، نوعیست از شما بالاتر و برتر. انی جاعل فی الارض خلیفه. و اما امتیاز دوم، فلما سویته و نفخت فیه من روحی، از روح خودم در این آدم می دمم. دو آیه قرآن تعبیر نفخت فیه من روحی دارد که روح الهی در کالبد آدم، یعنی خداوند روح و جسم داره، یعنی جزی از خداوند جدا شده آمده است داخل وجود انسان شده. نه، این که یقینا باطلی. روح من یعنی روحی والا و بسیار برجسته. من میخوام والاترین روح رو در جسم آدم بدمم، منتها بس که والا و بالاست. روحی میفرماید اضافه تشریفیه، اضافه به خودش میفرماید. این امتیاز دوم، هیچ موجودی در آدم نفخت و فیه من روحی نداره. این امتیاز منحصر به انسان هاست. و اما امتیاز سوم، فقوله ساجدی فسجد الملائکت و کلهم اجمعون الا ابلیس. و چه خوب شد که ابلیس سجده نکرد، لیاقت این رو نداشت، توهین به آدم بود. تمام فرشتگان در مقابل آدم سجده کردند بدون استثناء. ابلیس هم که میدونید از فرشتگان نبود، کان من الجن ففسق عن امر ربه. منتها چون لابلای فرشتگان و همراه فرشتگان بود و خودش اونجا جا زده بود و سالیان دراز عبادت کرده بود و همه این عباداتشو به خاطر این تکبر و خود برتربینی از دست داد. در واقع استثناء هم استثنای منقطع است، به قول ما طلبه ها الا ابلیس. اینم افتخار سوم، مسجود فرشتگان بودن کم عظمتی نیست. و اما افتخار چهارم، معلم فرشتگان شد. خداوند علم اسماء رو در اختیار آدم گذاشت. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقالم به اونی به اسمای ها اولا ان کنتم صادقین قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. خداوند علم اسما رو به آدم داد که علم اسما خودش یه داستان مفصلی دارد. در میان مفسرین یه تفسیرش علم اسرار عالم هستی. عالم هستی مملو از اسراره، نه تنها عالم هستی، وجود انسان سر تا سر اسراره، نه تنها انسان یه سلول از بدن انسان، یه وقت شاید عرض کردم، یکی از آگاهان گفت، دانشمند خارجی، چندین جلد کتاب نوشته، در حدود 5-6 هزار صفحه میشه، تمام اینها درباره سلول بدن انسان. یه سلول بدن انسان 5000 صفحه مطلب داره، اونم تا اینجا که ما فهمیدیم و نفهمیده هامون از اون بسیار بیشتر ممکن است باشد. علم اسما، علم اسرار آفرینش بود. خداوند به این انسان تعلیم داد، فرشتگان نداشتن این علم رو، آدم معلم فرشتگان شد و به اونها یاد داد و مقام والای خودش آشکار کرد. اون وقت فرشتگان تصدیق کردن، حالا فهمیدیم اینکه فرمودی خلیفه‌ای میخوام قرار بدم، چیزی میدونم درباره این آدم که شما نمیدونید، حالا فهمیدیم یعنی چه. قبلا علم اجمالی داشتیم، حالا علم تفصیلی شد. خب این 4 فضیلت در آغاز آفرینش: خلیفت الله بودن، روح الهی داشتن، مسجود فرشتگان شدن، معلم اسماء بودن. چقدر قرآن اهمیت میده به توی انسان و مقام توی انسان رو نشان میدهد. ممکن است بعضی خیال کنن این مربوط به حضرت آدم بوده، خب بقیه نسل آدم چیه؟ نسل آدم هم همینه. شما ملاحظه بکنید در سوره مؤمنون، بعد از آنی که مراحل جنین رو بیان میکنه، انسان از علقه و مزقه و اینها بالاخره مراحل رو طی میکنه، قرآن مجید در این آیه 14 سوره مؤمنون میگه ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. این تبارک الله، آفرین برون خالق و آفرین برون مخلوق، برای همه انسان هاست، چون دوران جنینی منحصر به من و شما نبوده. همه انسان ها دوران نطفه و علقه و مزقه و مزقه مخلقه و اینها رو طی میکنن تا میرسن به مقام فتبارک الله احسن الخالقین انشأنا خلقا آخر. این خلق آخری که مقدمه تبارک الله احسن الخالقینه، این همون روح انسانی است که خدا در اون میدمد، یا به تعبیر دیگر نفخت فیه من روحیه، همون روح الهی است که روح انسانی والایی. این همه مقام داره انسان، این همه عظمت داره. آیا می توانی توی انسان این عظمت الهی رو حفظ کنی و اینها رو سکوی پرشی قرار بدی و به مقام قرب الهی برسی؟ قرآن مجید میگه ثم مرددناه اسفل سافلین. این ثم مرددناه زمینش به گروهی برمیگرده، نه همه انسان ها، گروهی از انسان ها از اون اوج عظمت که احسن و تقویم بود نزول کردن به اسفل سافلین. این اسفل سافلین چیه؟ در اینجا باز مفسران نظرات مختلفی دارن. من تعجب کردم از بعضی از مفسران بزرگ که گفتن اسفل السافلین یعنی دوران پیری و ناتوانی و درماندگی و واماندگی که انسان نمیتواند راه برود و چیزی بفهمد و چیزی را تشخیص بدهد، این دوران ارذل العمر، این همون اسفل السافلینه. خیلی تعجب است از کسانی که این تفسیر رو کردن، برای این که بعدش میگه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این استثناء دلیل بر این است که اون گروه قبلی گروه گمراهی رو میگه، نه انسانهایی که به صورت طبیعی به مراحل پایانی عمر میرسن. بنابراین اسفل سافلین یعنی پایین ترین مقام در دنیا، پایین ترین مقام همون بلهم ازله، کمتر از حیوانات درنده بیابان بودن. نمونه هاشو با چشم خودمون میبینیم، افرادی هستن ماشین ها رو بمبگذاری میکنن در بازارها، نزدیک مدارس، در کوچه ها، افراد بیگناه، کودکان، زنان، پیران، همه رو قطع قطع میکنن. اینا اسفل سافلین هم دیگه، اینا بلهم ازلن. کسانی هستن از اون ور دنیا بلند میشن میان این ور دنیا، بمب های 10 تنی بر سر بیگناهان میریزن. اینا هم سمدت در ناها اسفل سافلین هم دیگه، بلهم ازل اینا هستن. کسانی هستن میگن آتش جنگ رو تو دنیا باید روشن نگه بداریم و الا کارخانه های اسلحه سازی ما تعطیل میشود، درآمدمون کم میشه، دنیا به جان هم بیفتن و خونه های بیگناهان رو بریزن، برای اینکه دلارهای ما افزایش پیدا کنند. اینا هم بلهم ازلن دیگه. اسفل سافلین در دنیا اینا هست، در آخرت هم اسفل سافلین قعر جهنم، یعنی پایین ترین نقطه جهنم. در دنیا پایین ترین نقطه توحش و بربریت و درندخویی هستن، در آخرت هم در پایین ترین نقطه دوزخ و جهنم. یعنی گروهی هستن این سرمایه ها رو از دست میدن به اونجا میرسن. در واقع هیچ موجودی در آدم اوج صعود و نزولش انقدر طولانی نیست و این خود دلیل بر استعداد انسانه. اگر تکامل پیدا کند از فرشته برتر، تنزل پیدا کند از درنده پایین تر، ثم رددناه اسفل سافلین. خب در اینجا یه سوالی عزیزان ممکن است از من بکنن و آن این است، چه کار بکنیم که رددناه اسفل سافلین نشیم؟ جوانها سوال میکنن چه کنیم که این مقام احسن و تقویم و نگهش داریم؟ جوابش این است، برنامه ریزی میخواد. من یه برنامه‌ش امروز عرض میکنم و اون برنامه انتخاب دوست مناسبه. دوستان در سرنوشت انسانها تأثیر فوق العاده دارن. یه دوست انسان رو بهشتی میکنن، یه دوست انسان رو جهنمی میکنن، یه دوست انسان رو میکشاند در صف شهیدان، یه دوست انسان رو میکشد در صف دشمنان خدا. آیه ای از قرآن من برای شما بخوانم، دو سه آیه پشت سر همه، خیلی تکان دهنده. قرآن مجید از در سوره فرقان از آیه 27 تا آیه 29 جمله ای دارد، میگه و یوم یعض الظالم علی یدی، روز قیامت ظالم ستمگر پشت دو دست خودشو دندان میگیره، یعض دندان میگیره، علی یدی پشت هر دو دست. ما در فارسی میگیم فلان کس به واسطه شدت مصیبت انگشت بر دهان گرفته بود و میگزید، عرب میگه پشت دست. اگر مصیبت خیلی زیاد باشه گاهی پشت این دستش رو دندان میگیره، گاهی پشت اون دستش رو. این اوج مصیبت. قرآن میگه ظالم و ستمگر روز قیامت پشت هر دو دستش رو دندان میگیره، گاهی این گاهی چه میگه؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش یه راهی به سوی خدا و پیغمبر خدا باز کرده بودم، همه یه راه ها رو بستم، همه یه پل ها رو پشت سرم خراب کردم. یا ویلتا، ای وای بر من، لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش اون دوست رو انتخاب نکرده بودم، اون منو بدبخت کرد، او منو مبتلا به هروئین کرد، او منو مبتلا به مواد افیونی کرد، او منو به مراکز فساد کشان، او منو بدبخت کرد، اون دست منو آلوده خون بیگناهان کرد. ای کاش این دوستو در دنیا انتخاب نکرده بودم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، سعادت اومد دم در خانه من عقب زدم. ذکر خدا و همنشینی با پیغمبر به سراغ من آمد، این دوست بد منو گمراه. و کان شیطان دل انسان خزولا، شیطان آدمو بدبخت میکنه، این دوستان بد مصداق شیطانن. شیاطین الانس داریم، شیاطین الجن داریم، اینا شیاطین الانس هن. یه شأن نزول برای این آیات وارد شده، دقت کنید. در تفاسیر نوشتن دو نفر دوست بودن در مدینه، یکی از اونها اسمش عقبه بود، دومی عبی. عقبه یه آدم خوشباطنی بود، نسبتاً امکانات مالی خوبی هم داشت، علاقه به پیغمبر داشت، مشرک بود، بت‌پرست بود، اما به پیغمبر علاقه داشت. گاه بیگاه می آمد خدمت پیغمبر، آیات قرآن رو می شنید. روز به روز مثل این که قلبش نورانی تر و نورانی تر می شد، گام به گام داشت به اسلام نزدیک می شد، اما هنوز مشرک. از سفر برگشته بود، آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله، من اشراف قوم رو دعوت کردم بیام خانم، میخوام صفحه بیاندازم، از شما هم تقاضا دارم، شما هم بیایید. روایت قریب به این است، پیغمبر فرمود من به یه شرط میام، وان این است که تو بگی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. فاصله من و تو همینه، این دو قدم رو بردار میرسی به من. این مردم یا تو رو درواسی حاضران یا واقعا جدی شهادتینو گفت. شهادتینو گفته، پیغمبر آمد سر سفرش نشست و تازه مسلمان است و سیار خود. این کار عقبه بود، رفیقش عبی آمد بهش گفت شنیدم رفتی شهادتین، گفت وای بر تو، دین آبا و اجدادت، این بت‌های رنگارنگ زیبا رو همش گذاشتی رفتی خدای نادیده پیغمبر اسلام رو قبول کردی، چه اشتباهی کردی، غیرتت کجاست؟ افراد وقتی میخوان افراد رو میخوان تحریک کنن متوسل به این چیزا میشن، غیرتت کجاست؟ پدرانت رو رها کردی؟ آیین اونها رو پشت سر انداختی؟ گو میگی چیکار کنم؟ گو همونطور که در حضور جمعیت شهادتین گفتی، برو در حضور جمعیت توهین کن. این بیچاره هم آمد در حضور جمعیت نسبت به ساحت قدس پیغمبر دهانت. این سه آیه سوره فرقان نازل شد، آینده این رو خبر داد که روز قیامت که میشه این عقبه میاد پشت دست هاش دندان میگیره، میگه من سعادت در خانم آمد اما عقب زدم، وای بر من، کاش این اوبی رو رفیق خودم انتخاب نکرده بودم، این منو بدبخت و بیچاره کرد. آیا فقط این داستان مربوط به عقبه و عبی هست؟ نه، در همه جامعه ها، در همه شهرها، در همه کشورها، در همه جا هست این رفیقان ناباب آلوده. شما سوال کنید از تمام کسانی که مبتلا به مواد مخدر شدن، بگید چه شد که شما مبتلا شدید؟ شاید 99%شون میگن رفیق بد آمد به من گفت نمیدونی چه عالمی داره این مواد مخدر، یه بار بیا با من عوالمی رو سیر خواهی کرد. من بیچاره بدبخت آورد و آلوده کرد، بعدم رها کرد و رفت. جوانان، بپرهیزید از دوستان بد. شاعر میگه مار بد بر جسم انسان میزنن، اما یار بد بر جسم و جان میزنن. ایمان انسانو هم از بین میبره، تباه میکنه. یه حدیث جالبی از امیر مؤمنان علی علیه السلام دیدم درباره دوستان بد، بشنوی. امیر مؤمنان علی علیه السلام، این حدیث در قرر و الحکمه، فرمود صحبت الاشرار تکسب الشر کریه اذا مر بنتن حملت نتن. می فرماید همنشینی با بدان باعث میشه که انسان آلوده بشه، مانند نسیم وقتی از روی مزبله و جاهای بد بورد میشود، بوی بد و همراه خودش میبره. شما نشسته اید، یه باد میاد، یه نسیم میاد، دیگه عجب بوی تعفنی، این نسیم که آلوده نبود، بدبو نبود، همنشین بد او رو بدبو کرد. روح توی جوان مثل این نسیم لطیفه، اگر از روی گلها بگذرد بوی عطر گل با خود می آورد، اگر از روی مزبله ها بگذرد بوی بد مزبله رو با خود می آورد. چقدر تشبیه زیبایی. بنابراین برای این که بتونیم احسن تقویم بودن خودمون رو حفظ کنیم، ثم رددناه اسفل سافلین نشیم، شرط اول این است که در انتخاب دوست دقیق و سختگیر باشیم. حتی در عصر و زمان ما، من میگم وسواس که چیز بدی هست، در انتخاب دوست وسواس چیز بدی نیست. برای اینکه گرگه های آدم نما، شیاطین در لباس انس، فراوانند. مخصوصا از همه بدتر این دوستی های دختران و پسران با یک دیگر، که چه رسوایی هایی از اینها برمیخیزند. مراقب خیش باشید. تو این نامه هایی که برای ما میاد سوالات شرعی میکنند، درد دل میکنن، افراد زیادی رو نشان میدهد که به خاطر دوستان بد گرفتار چه بدبختی ها و رسوایی ها تا سر حد انتها و خودکشی پیش رفت. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. عوامل دیگر بدبختی رو فهرستوار بشمرم تمام کنم. رسانه های آلوده ترین بلای دنیای امروز هم. سایت هایی هست بدآموز، نه سایت هایی هست بدآموز، اکثریت قریب به اتفاق اونها بدآموز هم. در 100 تا 5 تا خوب، 95 تا آلوده. ماهواره ها، کسی نمیگه ماهواره ذاتن بده، تمام صنایعی که بشر کشف کرده همه اینها جنبه مثبت داره، ما ایم که خرابش میکنیم. مگر نیروی اتم، انرژی هسته‌ای نمیتواند شهرها رو روشن کنه، کارخانه ها رو به راه بیندازد، آبادی دنیا فراهم بشه؟ اما تبدیل به بمب اتم میشود. این آمریکایی هایی که میخواهند دیگران رو از رو تب خوردن من کنن، خودشون از رو تب خورده های قدیمی هستن، تبدیل به بم کردند و روی دو شهر ژاپن، هیروشیما و ناکازاکی انداختن، تبدیل به خاکستر کرد. نیروی اتم بد نبود، انسان هایی که سوء استفاده کردن بد کردن. ماهواره بد نیست، اما اگر ممنوعیت داره برای آلودگی هاست، اگر آلوده نبود که بد نبود. مطبوعاتی هست آلوده و فاسد، دعوت به فساد میکنن. ورزش چیز بدی نیست، برای همه لازمه، مخصوصا برای جوانها. اما وقتی این ورزش آلوده شد، نتیجه معکوس میدهد، مثل نیروی اتمی که تبدیل به بم میشود. امیدوارم بتوانیم با این تعلیمات قرآن، احسن و تقویم بودن و در وجودمون زنده نگه بداریم. از خدا مدد بخوایم، بدون امداد الهی هم این راه نمیشود.